به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 19 شهریور ماه 1402، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. جناب آقای ماهر تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار سرکار خانم آسیه همتی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو بیننده و شنونده این برنامه باشید. شماره رابطه‌ای سازمان 162 و پیام‌های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید، هم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و هم عزیزانی که از طریق وبگاه ایران صدا این برنامه رو میبینند و میشنوند. موضوع برنامه امروز چالش‌ها و مزایای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هست که میخوایم گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استدیوی برنامه امروز حضور دارند. جناب آقای یعقوب نماینده، دبیر سابق کارگروه سیاست‌گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای مهارتی و کارشناس حوزه اشتغال، و جناب آقای میلاد رضاپور، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. مهمانان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه باشون ارتباط برقرار خواهیم کرد و درباره این موضوع باهاشون گفتگو می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مهمانان عزیز و گفتگو رو شروع بکنیم، پرسش پیامی که برنامه امروز رو هم مد نظر داشته باشید. اهمیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نظر شما چیست؟ 1. تسهیل صدور مجوزها. 2. کمک به رونق تولید. 3. انحصار زدایی از برخی مشاغل. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. اگر آقای رضاپور اجازه میدن با آقای نماینده شروع بکنیم به عنوان پیشکسوت، که یک تحلیلی یا یک بررسی مقدماتی هم از قانون داشته باشین که به هر حال چون در اردیبهشت ماه 1401 تصویب شد و بعد هم ابلاغ شد، الان حدود یک سال و چند ماهی از ابلاغش میگذره، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، تا الان اجراش خوب بوده، بعدش انشاءالله بریم سراغ چالش ها و مزایای قانون و در ادامه هم با آقای رضاپور پیش ببریم. در خدمت شما هستم.
با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، جناب عالی و همکاران محترم،
سپاسگزارم
و تشکر از این برنامه‌ای که تدارک دیده شده به جهت اهمیت موضوعی که واقعا داره. عرضم بزرگتون که بعد از سالها تلاش و پیگیری‌های مداومی که انجام شد، ما در اردیبهشت ماه سال 1401 شاهد در واقع تصویب یک قانونی بودیم.
بله.
که عنوان قانون الحاقی محسوب میشه به در واقع یک قانون قبلی تر که عرض خواهم کرد، که یک اتفاق بسیار جالبی میتونیم اسم ببریم ازش و به عنوان یک امتیاز برای مجلس فعلی، که اگر در واقع اون کارکردهای خاصش رو بخوایم بشموریم، یکی از در واقع مواردی که زحمت کشیدن تصویب کردن همین قانون صدور قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها بود، که البته اول ابتدا تمام طرح تسهیل بود که بعداً به قانون تبدیل شد. عرضم به حضورتون که اهداف خیلی بزرگی به دنبال این در واقع قانون بود که به هر حال خیلی از کشورها خوشبختانه اجرا کردن و نتیجه گرفتن. و میتونم بگم مجلس یک جسارتی به خرج داد و این رو تصویب کرد و تا کنون هم جلوی بعضی به هر حال مقاومت‌هایی که وجود داره ایستاده و داره کار خوشبختانه پیش میره، اگرچه این قانون هم نیاز نبود اصلا تصویب بشه.
چرا؟
ما در سال 1186 در قانون اجرای سیاست کلی در واقع 1344 اصلا صراحتاً به دولت اجازه داده بود که شما بیا و در صدور مجوزها تسهیل و شفافیت ایجاد کن، اصلا نیازی به این قانون واقعیت نبود. دولت حالا هیئت‌های مقررات زدایی و اینها تشکیل داد، ولی واقعیت امر اینجوری خیلی در صورت عامیانه بخوام عرض بکنم، داشتن مسامحه میکردن که دوست. چیزی به هم نخوره و در این حال مقررات زدایی هم انجام میشه. این نمیتونست انجام بشه.
برای خیلی دستگاه هم بله دوست ندارن که انحصار دستشون در بره،
رقیب برای خودشون داشته بشن انحصاری که وجود داره. خب ببینید این بحث در واقع گروه بندی یا انحصار تا کجا رفته بود؟ ما مثلا بحث کسب مجوز نونوایی رو، داروخانه ها رو، یا بتونم بگم سونوگرافی مثلا برای ایجاد یک مطب سونوگرافی، آموزش رانندگی، آموزشگاه مثلا، همه اینها شده بود در واقع در قالب این طیف که هر کسی اجازه ورود نداشت. و خوشبختانه این قانون علی رغم اینکه دولت قبل از اون هم یک مصوباتی داشت، ولی این قانون صراحتاً اومد وارد شد و یه بارقه امیدی بر در واقع کل کشور، مخصوصا برای جوونا، برای اونا که می‌خواستن یک کسب و کاری رو راه بندازن ایجاد بشه. و مهمترین نکتهش رو عرض بکنم این بود که کد شناسه 3 روزه صادر شد. این نکته طلایی این قانون در اینجا بود که موظف کرده بود که اگر فرایند درست انجام بشه و ارزم بوزو مدارک مستندات درست بارگذاری بشه تو اون درگاه مربوطه، 3 روزه باید این کد شناسه فعالیت باید صادر بشه، که این فوق‌العاده بود.
بسیار خوب. آقای رضاپور هم وارد بحث کنیم. آقای رضاپور، مقدمات در واقع بررسی قانون رو آقای نماینده گفتن و اینکه خب چه اهدافی داشت این قانون، اصلا چی بود که با وجود اینکه خود دولت مجوز قانونی داشت که این کار رو انجام بده، ولی خب دیگه تصویب این قانون کار رو محکم کرد از پایی که دیگه نشه هیچ خلالی هم بهش وارد کرد. اگر مقدمه هم شما دارید در این خصوص بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران زحمت کشتون و همچنین برادر بسیار عزیزمون جناب آقای نماینده و مردم شریف و شنوندهای خوب شما در برنامه رادیو گفتگو. خب موضوع تسهیل صدور مجوزها، همونطور که در ذات این قانون وجود داره، بحث سهولت صادر کردن مجوزهای کسب و کاره.
بله.
این قانون در ماده 7 اصل 44 قانون اساسی نه که اجازه بدهد، بلکه تکلیف دولت ها بود. یعنی ما همونطور که در بعضی از سیاست های کلی دولت ها و دستگاه های نظارتی و اجرایی انتقاد هم میکنیم،
بله،
گاهی حرکت های مثبتشون و حرکت های روبه جلو رو هم باید ما ببینیم و بپذیریم که این حرکت به نفع مردم بوده. خب ما میبینیم که 15 سال این قانون اعتنایی بهش نمیشه. ما رو در بین 190 کشور دنیا در راستای شاخصها و نمودارهای سهولت در مجوزهای کسب و کار به رتبه 178 میرسونه. یعنی ما در انتهای جدول قرار داریم و 15 سال اعتنایی به این قانون نمیشه. اعتنایی که قانون اساسی که همه ما در زیر سایه این قانون باید عمل کرد هم و رفتار هامون تعیین بشه، اعتنا نمی کنن و دولت 13 اومد همونطور که برادر عزیزم جناب نماینده فرمودن و با شجاعت و محکم پای این قانون ایستاد و به فرموده معظم رهبر دولت انقلابی ما هم با 203 رأی موافق و 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع این قانون رو تصویب کردن. خب کلیت این قانون رو من یه توضیح بدم که فرمایش تکمیلی رو جناب نماینده داشتن در راستای این قانون، من این بخش رو بهش ورود نمی کنم. عرضم به خدمت شما که مردم ما خودشون گواه بر این موضوعی که میخوام عرض میکنم هستن. اینی که ما برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم برای کسب و کار یه دشواری‌های فراوانی داشتیم. مثلا خدمت شما مثال عرض بکنم، ما طبق آمارهایی که دستمون هست برای یک مجوز احداث دامپروری 118 نوع 118 شرایط مجوز لازم بود و بیش از 2 سال با پیگیری های مستمر. یا شما اگه بخواید بررسی بکنید تو بحث مزرعه پرورش ماهی، ما بیش از 130 مدرک و 130 شرایط رو باید یکی به یکی سپری می‌کردیم، 1.5 سال باید پیگیری میکردیم تا بتونیم مجوز پرورش ماهی رو بخوایم، مزرعه پرورش ماهی رو بگیریم.
بله.
خب سوال ما از دولت‌هایی که در زمان خودشون این موضوع رو باید بهش اعتنا میکردن و رسیدگی میکردن و اعتنایی نکردن اینه که چرا یک سرمایه‌گذار بایستی علاوه بر سرمایه‌گذاری خودش اینقدر در مسیر بروکراسی های اداری خودش اذیت بشه؟ خب سرمایه‌گذار فرار میکنه. شما فکر کنید که تو همین حوزه یک شغل، یک کسب و کار، یک واحد صنفی از بین میره. اهمیت این قانون همونطور که برادر عزیزم فرمودن، این قانون اگر در راستای، اگر مبنای این قانون تسهیل در اشتغال زایی است، این قانون درسته، درست داره عمل میکنه. اما اگر مبنای این قانون رفع بیکاری و 100% اشتغال زایی است، اینجا قانون بهش اعتقاد، اینجا عمل کرده دولت بهش انتقاد وارده. چون تسهیل صدور مجوز بخش یا پایه سوم اشتغال زاییه، پایه اول اشتغال زایی نیست. یعنی اگه بخوایم توی این موضوع وارد بشیم که انشالله تو مسیر گفتگومون قطعا بهش اشاره خواهیم کرد و قطعا این قانون، تصویب این قانون، اجرای این قانون که واقعا اگر شما بخواید بررسی بکنید اجرای بسیار عملیاتی داشت، من آمارها رو الان همراه هم هست، چه در هیئت وزیران چه در وزارت اقتصاد دارایی، در کمترین زمان بهترین نتیجه ها و بهترین شاخص ها رو ارائه دادن. مزیت های این قانون و چالش های پیش رو و انتقاد هایی که مردم داشتن و دستگاه های مستقل و غیر مستقلی که نسبت به این قانون انتقاد داشتن رو انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. در خدمت شما هستم
آقای نماینده. به حال برای اینکه این قانون خیلی بهتر و با بهره‌وری بیشتر به اجرا در بیاد، هم بخش دولت و هم بخش خصوصی با در کنار هم دیگه این کار انجام بدن، چون به هر حال یه جایی هست که مجوزها از سوی دستگاه دولتی صادر میشه، یه جایی هست که بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های تعاون هم دخیل هستن. این هماهنگی رو چون به هر حال شما، من فکر میکنم هر دو طرف ماجرا رو تجربه داشتید، چطور دیدین تو این 1 سال و اندی که از اجرای این قانون داره میگذره و این هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش دولتی به چه صورتی بوده و چالش ما دقیقا کجاست؟ یعنی کجای این هماهنگی نقص داره که اونجا باید برطرفش؟
بله، عرضم بزرگتون که ما علارغم این که 1 سال و 3-4 ماهیه از تصویب این قانون و به نوع اجرای این قانون میگذره، ولی متاسفانه تا الان ما هیچ تحقیق میدانی یا در واقع گزارش نظارتی رو نداشتیم.
درست.
این یکی از نکات ضعف ماست که فعلا هم از عمل کردش در واقع به عدد و آمار، جدا از اون صدور در واقع تعداد بله. من آمارش رو اشاره نمی‌کنم. من که اساساً این که در بهبود فضای کسب و کار ما چه تأثیری داشته از کیفیت از نظر محتوا اینجوری عرض بکنم متأسفانه گزارشی ندارم، ولی به هر حال بازخوردهایی که در جامعه آدم می‌بینه متوجه این قضیه است که یک در واقع امیدواری برای خیلی ایجاد شد.
درست.
شما اینو در واقع در نظر بگیرید که بعضی از فعالیت‌ها در حوزه صنفی کاملا منحصر به یک عده خاصی شده بود، طبقه خاصی شده بود و این درست نبود و این جامعه رو و جوانانی که وارد بازار می‌شدن می‌خواستن که فعالیتی رو شروع بکنن دچار ناامیدی می‌کرد. ولی خب اینا خوشبختانه این برداشته شده. خب اعتراضاتی هست از مخصوصا از جانب خب صنف‌های خاصی که در رأسش من مهمترینش رو در حوزه کانون وکلا می‌بینم و حوزه سردفتران.
بله.
و در حوزه‌های دیگه هم هست ولی خیلی به اون شدت نیست، که خوشبختانه الان بحث گفتگو با این عزیزان مطرح هست. من به نظرم برای اینکه این کار رو پیش ببریم فقط ایجاد درگاه کافی نیست، هرچند این درگاه ایجاد شده خیلی هم کار خوبیه و به نظر میرسه که یکی از مهمترین در واقع کارکردهای همین قانون ایجاد درگاه در واقع همین
ملی مجوز.
بله ملی بله. مجوزها بود که جی فور بی داتای آر ایجاد شد و اولش هم یه مشکلاتی داشت ولی خوشبختانه الان به سامان پیدا کرده و خیلی خوب. در کنارش به نظر میرسید که در واقع چه قوه مجریه چه در واقع در کنارش قوه مقننه به عنوان واضع این قانون باید با این حوزه های صنفی و فعالیتی هم گفتگو میکرد. واقعا این که در دنیا این نوع حرکت و این وضع قانون جواب داده، ولی ما علارغم گذشته حدود 16 ماه از این در واقع مصوبه کماکان ما میبینیم که در بعضی حوزه ها منصرن هم در اون حوزه‌ای که عرض کردم اعتراضات هست، هنوز دارن نامه می نویسن، هنوز دارن توی یعنی در واقع به نوعی نقد وجود داره. خب به نظر میرسه که گفتگوی از طرف وزارت امور اقتصاد دارایی برای این عزیزان لازمه که توجیه بشن و حرفای دوستان رو هم بشنون. شاید در یه جاهایی نیاز باشه که ما راجع به بعضی صنف‌ها بیایم یک لایه‌هایی رو بذاریم.
بله بله.
که ورود مستقیم به اون در واقع شغل خاص انجام نشه، ولی در مجموع میتونم این رو عنوان بکنم که این حرکت عنوان یک فعالیت بخشی از کل اون فرایند همونطور که آیدوزا پونم اشاره کردم خیلی هم به جا هست که بخشی از این فرایند کسب و کار در اینجا حداقل نکته امیدی وجود داره و ایجاد شده، ولی خب نیازمند اقدامات یا تسهیل در گام های قبل و بعدش هست.
سپاسگزارم از جناب آقای نماینده. جناب آقای امیر سیاه مدیر مرکز پایش کسب و کار هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای سیاه سلام.
سلام از کنم خدمت شما ممنون و بیننده عزیز شنونده ها.
سپاسگزارم. موضوع برنامه مون هم آقای سیاه چالش ها و مزایای قانون تحصیل صدور مجوزهای کسب و کار هست. سپاسگزارم که روی خط تلفنی برنامه هستید. من میخواستم که به هر حال با توجه به گذشته نزدیک به 16 ماه همونجوری که آقای نماینده عدد ماه رو فرمودن، جدا از این که حالا چه تعداد مقررات زائد رو حذف کردیم، تسهیلاتی هم ایجاد شد و اینها، آیا آسیب پذیری هم صورت گرفته از سوی مرکز شما در راستای اجرای قانون؟ اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاده، کجاش مثبت بوده، کجاش باید برطرف بشه، با چه بخش هایی که مربوط به حوزه‌های خصوصی هستن حالا به چالش رسیدین که میشه اینها رو در واقع با یک تعامل یا با در واقع گفتگوی بهتر و بیشتر اینها رو بشه برطرفش کرد؟ در خدمت شما هستیم.
راستش یکم پیچیده بود یا در یه جمله سوال بپرسید؟
آقای سیاه شما که خودتون الحمدلله با تجربه هستید زنده باشید. من میخواستم که زیر خیلی صاف و پوسکنده، آیا آسیب شناسی از اجرای قانون تا حالا انجام دادین توی این در واقع
شناسی از اجرای قانون؟ نه.
حال در خصوص چالش ها، حالا که در واقع موضوع اصلیمون هم چالش ها و مزایا است، این رو برام بفرمایید که چالش ها و مزایای قانون چی هست؟
فقط قانون تحصیل یا کل
نه قانون تحصیل صدور مجوزهای کسب و کار؟ آی سیاه،
ببینید یه قانون تسهیل منظور فقط مصوبه 1400 یا اینکه
اردیبهشت 1401
ابلاغ 400.
بله بله.
حضور شما شود که اون مصوبه 1401 دو نکته، یعنی دو بخش مختلف داره.
بله بله.
یه بخش اولش ناظر به اصطلاح صف محور تایید محور هاست، یه بخش دومش راجع به کسب و کارهای حقوقیه. خب راجع به صف محور تایید محور ها تقریبا کاراش انجام شده و اینا، و کاراش انجام شده ولی با یه سری مقاومت رو به روی در دستگاه دولتی که حاضر نیستم مجوزشون صف محور بشه و دوست دارن تایید محور بمونه.
درسته.
و دوست دارن که همچنان متقاضی مجوز رو فرا بخونن، برن ارزیابیش کنن، برن از امتحان بگیرن و اینجور چیزا. البته بعضا حق هم دارن ها، بعضا میگن که، یعنی بهانه شون اینه که اگر ما این کار نکنیم نمیدونم ماجرای ریزش متروپول پیش میاد، نمیدونم مردم آلوده میشن، فرهنگ خراب میشه، بازار ارز به هم میریزه، بازار چیزی به هم میریزه.
بله بله.
با اینجور بهانه ها میخوان صف محوری نرن سمتش و همچنان تایید محور بمونن. یه بخششه. بخش دومش که کسب و کار حقوقی هست، خب عملا انجام نشده چندان. آره
آقای در واقع سیاد،
یعنی میتونم بگم که شکست خورده خلاصش.
بسیار. در حوزه خودتون چطور؟ به هر حال در این مدتی که حالا خودتون مشغول به کار بودید، چه تعداد در واقع اون مقررات زائد رو تونستین حذف بکنید؟ چه تسهیلاتی صورت گرفته در از سوی مرکز شما؟
موضوع شما شد که کار خاصی که ما کردیم این بوده که اولا شرایط صدور همه مجوزها رو شفاف کردیم و به تصدیق هیئت مقررات رسوندیم، و گام دوم این که الکترونیکی کردیم ثبت درخواست رو، و تا صدورش و فرایندش و تا صدورش مثل خیلی از مجوزها تقریبا متهمش.
بله بله.
و گام سومش اینه که از این یعنی مجوزهایی که، یعنی همه مجوزها که شرایط صدورش تو درگاه ملی مجوزها اومده، یک لایه از شرایط سختش رو حذف کردیم. 33,000 تا شرط تو درگاه ملی مجوزها وجود داره.
درسته.
سال گذشته و بهار امسال 1,100 تاش حذف شد به حکم هیئت مقررات. این کاری بود که ما کردیم.
بسیار خوب. آقای سیاد، یه پرسشی هم می‌خواستم درباره در واقع این چالش‌هایی که اصناف دارن. می‌دونم که شما به تازگی هم با اتاق اصناف ایران یه نشستی داشتی در باره کارکرد سامانه نوین اصناف. آره آره، درباره سامانه نوین اصناف، و حالا انتقاداتی هم داشتن عزیزان به مراحل صدور پروانه کسب و اینها. این رو میخواستم حالا که روی در واقع آنتن برنامه رادیو گفتگو هم هستید بفرمایید که اصلا چالش اصناف چی هست در این خصوص. آیا موضوعی لاینحلی هست یا اینکه نه حالا عزیزان یه مقدار دارن سختگیری میکنن؟
ببینید دو نکته وجود داره. یه سری ایراداتی نوین اصناف داره که ما از روز اول گفتیم، که خودمون گفتیم داره و خودمون فراخوان دادیم که اتحادیه ها اتاق های اصناف سراسر کشور بیزنید یه باگای سیستم رو بگید تا ما بریم اشتباهاتمون رو هم ما به هم به ذات سمت متوجه بشیم. شما که دستتون رو باتیش از اون بر میبینید، من زیاد نمیدن زبایی که شما میبینید باگاش رو بگید ما بریم حل کنیم. یه کاری که خیلی زحمت کشتن و خیلی الان نسبت به اول سال که تازه شروع شده بود نسبت به پنج ماه پیش خیلی حل شده باکاش، ولی همچنان بازم باکایی داره. مثلا اینکه دو تا شریک داشته باشن چجوری بگیرن، دو تا شریک داشته باشن خورده باشن پروانهشون چی میشه، اینجور چیزا. این نکته که داریم حلش میکنیم، اینا رو هم از نظر حقوقی هم از نظر فنی حلش میکنیم که اینجور مورد خاص چی بشه. اما یه دست دیگه از شکایت و مشکلات برادران، بعضی برادران، همشون نه.
بله بله.
چون ببینید 7000 تا اتحادیه داریم. من به قاطع عرض میکنم که از این 7000 تا 99% درصدشون که شهرستانی هستن، اتحادیه کوچیک هستن راضی هستن و خوشحالن و تشکر میکنن و خیلی از این سیستم بله. جدید که غیر حضوری و غیر کاغذی شده خیلی راضی هستن. یه تکاتوکی شاکی هستن که میگن که چرا ما رو چرا امضای طلایی رو از ما گرفتید، چرا ما رو از فرایند حذف کردید. سالهای سال متقاضی یه پروانه کسب و کسبه
بله.
میادن اینجا خم می شدن، کاغذ می آوردن، نامه می آوردن، التماس می کردن، تو رو خدا اگه میشه کارتی می ترسیدن اینا و حتی کمک می کردن به اتحادیه
بله.
مثلا گفتن که مثلا پروانه ما رو مثلا اذیت نکنید بدید تا مثلا ما مثلا کمک کنیم که مثلا حسینی اتحادیه ساخته بشه، نمیدونم یتیم خونه اتحادیه ساخته بشه، ساختمون جدید، نمیدونم یخچال بسه، اتاقای اتحادیه، اینجور چیزا هزینه های اتحادیه. یا مثلا چیزای خوب اتحادیه ها نمیگم چه
بله بله بله
راست اتحادیه خرج داره و کسایی باید تامین کنن دیگه
بله. اون گلوگاه رو باید رد میکردن دیگه.
آره
بله بله
راست اتحادیه بعضیشون همشون میگن که چرا غیر حضور شهری من دیگه هزینه دخل و خرج اتحادیه کجا در بیارم. ما میگیم که فهمشون درسته، هزینه اتحادیه ازون چقدره، برآورد کنید این 2400 رو به هیئت عالی نظارت بگید زیاد کنه، بکنه 3400 بکنه 10400 هر چقدر که هزینه منطقی و معقول دارید شفاف و روشن.
درسته.
اگه ما عضو اتحادیه پارچه بشیم این مثلا 4 میلیونه، اون یکی 200 هزار تومانه
شفاف بشه تو همون چرخه بیاد اضافه بشه و انجام بشه.
نه اینکه مثل قبل باز فرض میکنم قلیلی از اتحادیه مثل قبل دستشون باز بشه به زور بگن آقا جون واسه اتحادیه ما یه چیزی بخره تا برنامه صادر کنم. این نه، چونه زنی نه، حضوری و مذاکره و این بازی ها بیزنن. نه آج.
بسیار خوب آقای نماینده، اگر پرسشی هست آقای سیاه الان بخواد تلفن برنامه
تشکر کنم. بله. من از جناب آقای سیاه که خیلی صادقانه مباحثی رو مطرح کردند تشکر میکنم و اساسا انتظار این هست از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار
بله.
که در واقع به دنبال اجرای یا شروع اجرای این در واقع قانون باید بازخوردهایی رو به صورت کاملا علمی باید بگیره و واقعا منعکس بکنه. خب عرض کردم ما تا حالا اگر کل به نوعی در رسانه ها یا پایگاه های علمی یا پایگاه های داده‌ای که وجود داره از طریق اینترنت شما بگردید، ما هیچ نوع گزارشی از اجرای این از خروجی، منظورم اینه که خروجی اثر بخشی که اینو پیدا نمی‌کنید، صرفا اعتراضاتی که وجود داره از بعضی صنف‌ها که بعضیشون هم ادامه دادن و در واقع اعتراض خودشون رو دارن مطرح میکنن. ولی به نظرم میرسه که دوستان ما در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار کار خیلی بیشتری رو باید اینجا انجام بدن، از جمله این که به هر حال نتایج ملموس رو مطرح کنن، کنارش اون رفع باگ رو عنوان کردن یا موانعی که وجود داره رو باید بیشتر کنن. تعداد در واقع موانعی که اعلام کردن عدد بالایی بود، اونایی که رفع شده خیلی به نسبت اون کمتر بود. به نظر میرسه باید اینها رو این مرکز به عنوان متولی اصلی اجرای فضای کسب و کار باید به دنبالش باشه و اجرا بکنه. ببینید آیه پوشفی، واقعیتش این هست که ما همش میگیم تحریم ها، ما الان در وضعیت خودتحریمی هستیم. یکی از مصادیق خودتحریمی همون اعطای مجوزهای در واقع کسب و کار هاست. ببینین واقعیتش آقای سیام اشاره کرد که ما الکترونیکی هم، نه اینا الکترونیکی بود، اینها رو تبدیل کردم یک پنجره واحدی که از طریق اون ورود پیدا میکنم و این مجوز، ولی کماکان اون دردسرهای حوزه فناوری در کسب مجوزهای مربوط به در واقع دستگاه‌های مختلف وجود داره. یعنی بعضی از اینها وصل نیست یا به قول معروف بعضی وقتا جواب نمیده، صدورش 3 روز اتفاق نمیفته و کسی نیست که به اینها در واقع کسی که متقاضی هست اگر اشتباهی کرد